تفسیر سوره الفطر قسمت اول استاد شهید مرتضی مطهری.
دار الخلاق اجمعین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سورة مباركة انفطرت، این هم از صور مکیه است و مانند سوره های دیگر هم وزن این سوره و مقصود من هم آهنگ این سوره مثل سوره اذا الشمس کورت خوندیم، باز ناظر به امر قیامت است، تذکر به قیامت است، بلکه اون جمله اساسی که بر روی اون جمله تکیه شده است در هر دو سوره یکی. در سوره اذا الشمس کورت داشتیم چون جمله پشت سر یک دیگر، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، بعد از 14 جمله به این مضمون داشتیم علمت نفس ما احضرت، اون وقتی که خورشید در هم پیچیده شود، اون وقت که ستارگان منفجر شوند، اون وقت که چنین بشود، اون وقت که چنان بشود، که 14 اون وقت ذکر شده است. بعد از 14 اون وقت اون جمله ای که در جواب همه این شرطها ذکر شده است، که معلوم این همه جمله شرط برای یک جواب ذکر کردن علامت نهایت احتمال به اون جواب است. اون وقت که چنین بشود، اون وقت که چنان بشود، چی می شود؟ علمت نفس ما احضرت، اون وقت هر نفسی می داند که چه احضار کرده است. اون جمله علمت نفس ما احضرت به منزله تکیه‌گاه جمله‌های قبل و جمله‌های بعد است. یعنی جمله‌های قبل مقدمه است برای اون و جمله‌های بعد در واقع به منزله یک نوع نتیجه‌گیری از آن است. در این سوره مبارکه هم سیاق عیناً همون سیاق است، ولی اونجا 14 شرط ذکر شده بود و بعد از 14 شرط این جواب آمده بود، اینجا 5 شرط ذکر شده است و بعد جوابی شبیه اون جواب ولی با تغییر بیان که در اینجا باز به نقطه اشاره شده است که در اونجا به اون نقطه اشاره نشده بود، به نقطه دیگر اشاره شده بود. این جمله ها رو عرض بکنیم. اذا السماء انفطرت، اونگاه که آسمان منفطر بشود. منفطر بشود یعنی که انفطار را به انشقاق معمولا ترجمه کرده اند و می کنند، یعنی شکافته شدن. شکافته شدن جمله های بعدم این است که حالا بعد روی این کلمه انفطار باز عرایض مختصری دارم عرض می کنم. بعدم که می فرماید و اذا الکواکب انتثرت، اونگاه که کوکب ها یعنی ستارگان، اگر چه حالا بعضی خواستن بگن اون ستارگانی که نورشون از خودشون هست، یعنی خورشیدی که امروز به اونها میگن خورشید ها. و اذا الکواکب انتثرت، اونگاه که ستارگان به صورت نثر و پراکنده درآیند. ببینید نثر نقطه مقابل نظم است. در سخن هم ما سخن منظوم داریم و سخن منثور. سخن منظوم همین است که الان اصطلاحا ما به اسم میگیم شعر، در صورتی که این کلمه شعر در اصل لغت با این معنی که امروز ما استعمال میکنیم به این معنا نیست. ما هر سخنی یک نظمی داشته باشد، تابع این قواعد مخصوص عروضی باشد، آهنگین باشد، دارای یک آهنگ مخصوص و وزن مخصوص باشد و دارای یک نوع قافیه باشد، اونها را ما به اسمشون نظمه. یعنی اصل کلمه نظم به این معناست. در عرف ما به اینها میگیم شعر، در صورتی که شعر به حسب اصل لغت یعنی هر سخنی که آمیخته به نوعی تخیل باشد، مستمر بر نوعی تشبیه و استعاره و عرض کنم که استخدام قوه خیال به نحوی در او شده باشد. و لحاظه قرآن این همه از خودش نفی می کند شعر بودن را. شعر سخنی اگر بخواهد شعر باشد، اما از این است که منظوم باشد یا منثور باشد. یعنی ممکنه یک کسی به نثر سخن بگوید ولی این سخن شعر باشد، یعنی شاعرانه سخن بگوید. ممکنه یک کسی سخنرانی بکند و سخنرانی او شاعرانه باشد. شاعرانه باشد یعنی خیلی مغرور به تشبیه و تخیل و بازی کردن با قوه خیال مردم، توجه کردید؟ ولی چون غالباً این عمل را که در اصطلاحات به او شعر می گفتن غالبا این را در نظمها به کار بردن، کم کم به هر نظمی گفتن شعر، در صورتی که بسیاری از نظمها از شعر نیست، یعنی تخیل نیست، سخن خیلی صاف و تراست حکیمانه عقلی منطقی. اگر یک سخنی سخن عقلی منطقی باشد، اون دیگه شعر نیست، شعر مصطلح نیست، چون قوه اون به قوه عاقله سر کار دارد، نه به قوه خیال سر کار داشته باشد. مثلا تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، این دیگه شعر نیست، این نظم هست، شعر نیست. یه سخنه که درش نه تشبیهی هست و نه استعاره هست و نه تخیلی هست و یه حقیقتی را در لباس نظم بیان کرده، تا هر کسی تا سخن نگوید این هم مضمون جمله امیرالمومنین است. المرء حالا اگر تو اینجا به تشبیه هست، المرء محبوب تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خب در تا آدم حرفی نزده است همین معلوم نیست که اصلا چه هنری دارد و چه عیبی دارد، کمال شیخ نفسی. ولی بعضی تعبیرها هست که این تعبیرها اصلا شعر است، شاعرانه است. توجه کردی؟ تخیلی در او به کار رفته، ولی اون که در لباس چیز در لباس نظم هم نباشد، در لباس نثر باشه. خود نثرهای گلستان سعدی خیلی شعر است. ابلهی را دیدم تنین، این من جامعه تنین دربر من چیز سوار بود. کسی گفت این چیز؟ از من پرسید که این چیز؟ گفتم خطی زشت است که با زر نوشتن. یعنی آدم احمق نادان کودنی اصل خیلی عالی سوار بود، لباسه خیلی زربختی پوشیده بود و خیلی با ترقه بوده. به کسی از من پرسید که این چیز؟ گفتم این مثل این خط زشتی است که با آب طلا نوشته باشن. حالا اگه با آب طلا یه خط بدی رو بینیستن، خط خوب نمیشه. آب طلا مصرف شده بله، خط خوب نمیشه. حالا قرار در اینجا هست نقطه مقابل نظم نثر است. در نثر اون نظم، اون نظام و اون آهنگی که در شعر به کار می رود، در نظم به کار می رود، در نثر به کار بردن می شود. تازه این هر دوی اینها گرفته شده است از یک عمل دیگری، عمل به اصطلاح یک محسوس و ملموسی، و اون این که گردنبنده ها یا تسبیح ها را در یک سلک، یعنی در یک بند به نظم، به نظام در میارن. این در اصل لغت نظم این بوده است. اینجا که الان ما این دانه ها را به وسیله این بند تسبیح در یک نظام خاص وارد کردیم، در یک چیزی آوردیم، این رو به اسم میگن نظم. اگر این دانه، اگر این بند پاره بشود، این دانه ها همه پخش بشود، اون وقت میگن که انتصار پیدا کرد، یعنی حالت نثری و حالت پراکندگی پیدا کرد. اون نظم و نثر هم از اونجا پیدا شده، یعنی سخنی که نظم است مثل این او رو در یک سلکی کشیدن، سخنی که نثر است مثل دانه های پراکنده است، یک سلکی، یک بندی به اصطلاح نیست که اینها رو در یک رشته‌ای در بین نیست که اینها رو در یک ردیف و در یک نظام قرار بدهد. اینجا تعبیر لطیفی قرآن دارد. الان ستارگان، می‌بینیم که همه ستارگان البته اون نظام سنرا، یعنی اون رشته ای که اینها را در نظم آورده که ما نمیدونیم، ولی به رفتار ستارگان اگر نگاه بکنیم یک نظمی در اینجا هست که یک ذره ترسیدن هم اختلافی پیدا نمی کنه، نه کندی نه کندی. یعنی همه اون ستارگان که در عالم هستند به منزله دانه های تسبیحی یا به منزله کلماتی در یک قصیده ای که اینها را در یک نظم معین ریختند، همه اینها در یک نظم معین است. این زمین ما در سال، یک سال که میگذرد، در یک حساب خیلی معین قطعی که یک دقیقه هم پس و پیش ندارد که در ظرف این مدت این به مسیر خودش، مدار خودش به دور خورشید پیدا کند، یا حرکت شبانه روزی او که به دور خودش میچرخد همینجور. هر ستاره ای در هر مداری در یک نظام معین حرکت میکنه، بدونی که هر کدام اینها یک مقام معلوم دارن، یک موضع مشخص دارن و یک مدار مشخص دارن در مجموع و در کل. حالا قرآن میگوید روزی خواهد آمد که این نظم از هم خواهد پاشید. اینها که امروز مثل این دانه های تسبیح هستن، اینها که امروز مثل کلماتی که در یک قصیده به کار رفتن که جای هر کلمه ای در هر بیتی در هر مصرعی یا مشخص هست، اگر شما این کلمات رو بردارید همه رو تو همدیگر بردارید بریزید، وقتی دیگه تو همدیگر بریزید دیگه این قصیده اون قصیده نید. قرآن میگوید یه وقتی خواهد پیش خواهد آمد که این کواکب از صورت منظوم خارج بشوند و به صورت منصور درآیند. این نظم تبدیل به نثر بشود، این نظم عالم تبدیل به نثر بشود. و اذا البحار فجرت، و آنگاه که دریاها تفجیر بشوند. لغت این تفجیر و فجر و امثال اینها همه همون مفهوم شکفته شدن و شکافته شدن، ولی صرف شکافته شدن نه، شکافته شدن در حالی که یک ماده، یک مایع، یک چیزی از اون بیرون میاد، مثل این که در باب نهرها، در باب چشمه ها، در باب قناته ها گفته می شود که مثلا این چشمه، سر چشمه زمین تفجیر شد و این چشمه ازش بیرون آمد، دهن باز کرد و آب از اون جوشید. تعبیر قرآن راجع به همه دریاها هست. دریاها و اقیانوسها، بسیاری از اینها حائله های از زمین در میان اونها حکم فرماست. بله خود بیرون دریاها و دریاچه ها که اینها حائله های میان این دریا و یک دریاهای دیگری هستن، خشکی ها. در اثر زلازلی که در زمین رخ میدهد و حوادث تندی که در زمین رخ میدهد، این دریاها همه تیکه پاره میشوند به طوری که همه با یک دیگر قاطی میشوند. که در اون سوره هم خوندیم که و اذا البحار سجرت، بعضی معنی سجرت را یعنی داغ میشود، تبخیر میشود معنی کردن، و بعضی گفتن پر میشود. پر میشود به همین معنا که این دیوارهایی که در وسط دریاها خراب میشود، کوله ها بسیاری سرازیر میشه در دریاها و این دیگه این پست بلندی ها هم از میان میرود. و اذا القبور بعثرت، اونگاه که قبرها برشورانیده بشود، زیر رو بشود. علمت نفس ما قدمت و اخرت، حالا اون انفطرت را معنی بکنم و یک توضیح درباره همه اینها بدم. عرض کردیم که انفطار را به معنی انشقاق معمولا میگیرن مفسرین، یعنی منشق شدن، شکافته شدن. در یک جور بعد خواهیم کن که اذا السماء انشقت، در یه جای دیگر می خونیم یوم تشقق السماء بالغمام، در یه جا که اون مربوط به قیامت نیست و تفطر نمینه. ولی این فطار همین جوری که گفته شده است، این فطار با این شقاق، این فطار این شقاق است، ولی هر این فطاری این شقاق هست، ولی هر انشقاقی انفطار نیست. ما اگه فرض کنیم این دیوار شکافته بشود، این انشقاق هست. این سقف یک مرتبه شکافته بشود، این انشقاق هست. ولی انفطار انشقاقی است که از درون او یک چیز دیگر سر بیرون بیاورد. مثلا فرض کنیم اگر جوجه‌ای که در زیر مرغ بلکه تخم مرغی که در زیر مرغ می‌گذارند، این تخم مرغ هم یک موقعی می‌رسد که این تخم مرغ شکافته می‌شود، این دیواره تخم مرغ شکافته می‌شود. اما این یک شکافته شدنی است برای سربرآوردن یک چیز دیگر از درون این تخم مرغ، اون عبارت است از جوجه. و لحاظا عرب در مورد زدن چاه، زدن قنات تا وقتی که به آب میرسد، عرب او را میگه فترتها، فترتل مثلا انا فترتها ولبیر. این فترتها ولبیر یعنی من این را شکافتم، مقصوده که شکافتم یعنی اینه من بودم که این را به آب رسوندم. این عمل نهایی که اینقدر میرود پایین و با کلنگ خودش میزند تا به یک مرحله ای میرسد که به آب میرسد. وقتی که به آب میرسد، آب از درونش سر بیرون میآورد. و لهذا این تعبیر فطرت و فطره و فاطر و امثال اینها که در قرآن آمده یه داستان عجیبی دارد که معلوم شد این استعمال را بیشتر خود قرآن کرده است و این قرآن این لفظ را صیغل داده به این معنی خودش. ابن عباس که مرد عالم و مفسر و شاگرد امیرالمومنین هم بوده است و خودش میگه منم از تفسیر هر چه دارم از علی دارم، و بعد هم خب از نظر زبان عرب یک عرب بسیار فصیح است. ابن عباس گفت من معنی کلمه فطرت را در قرآن اون وقت درست فهمیدم که دو عرب آمدن پیش من محاکمه ای داشتن که من قضاوت کنم بر سر یک چاه با یک دیگر اختلاف داشتن و دعوا داشتن. این میگفت این چاه به من تعلق دارد، این میگفت این چاه به من تعلق داره. داره این جور بوده که یکی از اینها مدعی بوده از که این چاه را من اگه اول با آب رسندم، دیگری از باز این که سالها متصرف بوده میگفت این چاه مال من. اون که اول این چاه را با آب رسنده بود گفت که در ادعای خودش اینجور گفت که انا فطرتها، گفت انا فطرتها. ابن عباس دیگه یه دفعه اون جنم متوجه شدن که این کلمه فطر، فاطر، فطرت که در قرآن آمده چه معنی خاصی داره. این زدن و شکافتن این زمین، اون شکافتنی که منتهی به بیرون آمدن و بیرون زدن چیزی و جوشش چیزی از درون او بشود، دل اینجا را بهش میگه فطرتها. حالا این اذا السماء فطرت به نظر میرسد که معنی دارد زائد بر اون که اذا السماء شقت دارد. اذا السماء شقت فقط انشقاق را بیان میکنم، ولی اذا السماء فطرت تنها انشقاق را بیان نمی کند. شکافتن شود و حقیقت دیگری از گریبان آسمان سر بیرون می آورد. اون وقت این آیه با آیه سوره عمه که خوندیم با او اگه دوتا را با یک دیگر مقایسه بکنیم، اون وقت معنی خاصی پیدا می کند. قرآن در یه جا میگه اذا السماء انشقت، در یه جا میگه اذا السماء انفطرت، در یه جای دیگه راجع به قیامت میگه و فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان گشوده شد پس آسمان همه به صورت درها در آمد. فکانت ابوابا این بود که مفسرین گفتن یعنی که این دیوار و فاصله میان ملک و ملکوت از میان برداشته می شود. الان عالم ما عالم طبیعت و عالم دیگر عالم ملائکه، ما از اونها پنهان هستیم، اونها از ما پنهان هستند و قدر مسلم هست که اونها از ما پنهان هستند. این درها، این حجابها، این پرده ها از میان برداشته می شود. بلازه در مورد زمین ما یه جا داریم یوم تبدل الارض غیر الارض و برزول الله الواحد القهار، اون روزی که زمین تبدیل می شود به غیر زمین، همین زمین یه چیز دیگه میشه تبدیل می شود یه امر دیگری، یعنی زمین زمین است در حالی که یک تحولی در زمین پیدا شد. خوب این مطلب دانستیم. یه مطلب دیگه اشاره بکنیم، در طبیعیات قدیم قبل از دوران جدید علم قدیم به نوعی بود که در علم قدیم امکان این که این نظام موجودی که الان در عالم هست این نظام از هم گسیخته بشود و ستارگان منظوم به صورت منصور در بیان و این اوضاع عالم اصلا جور دیگری بشود و پایان بپذیرد، علم قدیم این را اجازه نمیداد، یعنی یک امر ناممکن میشمرد. ولی علم جدید این ناممکن را به صورت ممکن بیان کرده است که از اون اصولی که علم قدیم در اون اصول مبتنی بود امروز ثابت شده که اون اصول که در طبیعیات قدیم بود اون اصول درست نیست و اصول دیگری هم ثابت شده است که این خورشید و این ماه و این ستارگان اینها یک آغازی دارن و نمیتونن آغاز داشته باشن و هم ثابت شده که یک پایانی دارن. منتها علم نمیتواند دقیقا به صورت یک امر قطعی ثابت بکند که این پایان وضع این منظومه های شمسی، ستارگان، کهکشان ها به چه صورتی در آمد. اجمالاً پیشبینی که روی همین علوم امروز هم می کنن پیشبینی این که این خورشید یه روز نورش تمام می شود، حرارتش تمام می شود، خورشید که نور حرارتش تمام بشه در اوضاع تمام این اون چه که تابع خورشید بوده اثر می گذاره و بلکه خورشیدهای عالم و بلکه مدعی به یک نوع دور شدن ستارگان و چیزها از یک دیگر هستن و هر چی که از یک دیگر بیشتر دور می شود رابطه میان اونها ضعیفتر می شود و هر چه رابطه ضعیفتر می شود کم کم منتهی به گسیخته شدن اینها می شود، درست مثل یک دانه تسبیحی که از یک دیگر باز می شود در هم برید. آیا قرآن همین مطلب رو می گوید که علمای امروز پیش بینی می کنند یا اون چه قرآن میگوید؟ ما نباید اون چه که قرآن میگوید حتما با اون چه که اون مقداری که علم بشر امروز به اش رسیده است تطبیق بکنیم. دومی درستان یعنی اینهایی که علم امروز میگوید، خوب اون مشکلات و اون چیزهایی که قدیم فکر میکردن همه بیاد بین برم، ولی کی میتواند آینده کل جهان را پیشبینی بکند از نظر علمی که چه می شود؟ برای ما هیچ مدرکی معتبرتر و متقنتر از قرآن وجود ندارد. قرآن می گوید یه روزی پیش خواهد آمد که این حوادث رخ می دهد، برای ما شک نیست این حوادث رخ می دهد. و اون چی که قرآن می گوید شامل تمام این موجودات عالم طبیعت است که اینا اشراف الساعه نموده می شوند، مقدمات پیدایش قیامت. قرآن هم هدفش بیان این مسائل نیست، اینا مسائل طبیعی. حالا یه روزی مثلا این خورشید چنین میشه، یه روز ستارگان، نه اما در فقط ما خبر بدهد یه روز ستارگان چنین میشه، خب بشن حالا بشن یا نشن، این به سعادت ما که ارتباط داره. اونی که به سعادت ما ارتباط دارد این است که همه اینها مقدمه پیدایش یک چیزی است که قرآن از او به یوم الدین تعبیر می کند. اون روزی است که یک پیوستگی میان انسان و عمل انسان رخ می دهد، یعنی اون روزی است که انسان اعمال به اعمال خودی است که پیش فرستاده است می رسد و تمام سعادتش و شقاوتش در سیده را بود. به این جمله علمت نفسون ما قدمت و اخرت، در سوره و شعق شمس کبرت خوندیم که علمت نفس ما احضرت اونجا و از این جهتی مقدار کلی و مبهم ذکر کرده بود. هر نفسی میداند که چی حاضر کرده برای خود، هر نفسی میداند که چی حاضر کرده برای خود. اینجا تعبیر این است که علمت همون معنا را با این تعبیر بیان فرموده، علمت نفس ما قدمت و اخرت. اون وقت هر نفسی میداند چه پیش از خود فرستاده است و چه بعد از خود باقی گذاشته است. این مسئله ما قدمت و اخرت به تعبیرهای مختلف در قرآن مجید آمده است. اینکه انسان هر عملی که مرتکبی شود به منزله یک پیش فرستاده است. عمل انسان قبل از خود انسان می رود، بالا می رود به عالمی که متناسب با او هست. این مطلب زیاد در قرآن آمده است که از جمله در سوره مبارکه حشر بود، اواخر سوره حشر بود که یقول یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای اهل ایمان تقوای الهی داشته باشید. ولتنظر و باید هر نفسی دقت کند، نظر کند و دقت کند در اون چی که برای فردای خود پیش می فرستد، پیش از خود می فرستد. این که پیش فرستاده هاست معلوم، پس فرستاده ها چطور است؟ یعنی اونایی که خودش اول میره ولی بعد از اون اونا رو میفرستن، اونا چیست؟ مگر ممکنه انسان پس فرستاده هم داشته باشه؟ بله. این از جمله در اینجا آمده و از جمله در سوره یاسین و در جای دیگر قرآن هم تو ذهنم هست که بازم هست. در سوره مبارکه یاسین میخونیم انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم. ما هستیم، ما تأکیدم شده امنای خودشنه تحقیقا ما و نحنو تأکید، یعنی تأکید اون نای در امنا همانا ما زنده خواهیم کرد مردگان رو و نکتب ما قدمو و هر چرا که اینها پیش از خود می فرستند می نویسیم و آثار و اثرها. اثر جای قدم رو می گن که آدم میره اون جای قدمش بعد از خودش واقعی می مونه. اینجا که به اثر شده و اثرها اونی که بعد از خود اثری باقی گذاشتند. اینجا که فرمود که ما قدمت و اخرت، حالا این یعنی که اونهایی که انسان بعد از خودش باقی گذاشته است همان است که در روایات از اونها تعبیر به سنت حسنه و سنت سیئه شده است. انسان که می رود، گاهی انسانها که البته کسی که هیچ اثر باقی نگذارد چار خیلی کم باشد، بعضی انسان ها می روند با رفتن اونها پرونده اونها در دنیا بسته می شود. هیچ اثری بعد از خود باقی نمی گذارند. با رفتن خودشون آثارشون هم از بین می رود. نه اثر خوبی از خود باقی می گذارند نه اثر بدی. این جور از خواستات به ندرت پیدا بیشن که هیچ اثر باقی نگذارند. ولی غالبا انسان ها از خود اثر باقی میگذارند، منتهاش با تفاوت که بعضی اثرهاشون در شعاع کم است و بعضی در شعاع زیاد. فرض کنید انسان در معاشر خودش، در دوست خودش اگر تأثیری کرده باشد، یعنی اگر اون دوست از معاشرت این اثر پذیرفته باشد، حالا یا اثر خوب یا اثر بد، این اثر دیگه. انسان اگر فرزندی از خودش باقی گذاشته باشد و در این فرزندش، در تربیت فرزند خودش به نوعی تأثیر کرده باشد،
بچهش از او اثر پذیرفته باشد، خواه اثر خوب خواه اثر بد، بعد از او باقی نمی‌ماند. در این حدود که همه مردم اثر از خودشون باقی می‌گذارند، اگه هیچ کس شاید نباشه که برود و هیچ اثر نگذاره، اگر هم باشه خیلی بنابراین، ولی بعضی ها اثرهای بزرگ باقی می‌گذارند، اثرهای به صورت سنت باقی می‌گذارند. یعنی یه کاری را می‌کنند، حالا یا کار خوب یا کار بد، که بعد از اونها جامعه از راه اونها می‌رود و جامعه از اونها پیروی می‌کند و عموم مردم وسیله می‌شود برای اینکه عامه مردم از این راه یا به خیر و سعادت برسند یا به شر و شقاوت. وقت بسا هست که انسان از این دنیا که می‌رود نسبت ما قدم با نسبت ما اخر، ما اخر صد برابر ما قدمش باشه، بجهت این که ما قدمش این بوده که خودش بوده است 70 سال عمل کرده، ما اخرش اینه خودش رفته 1000 سال است که رفته، ولی بعد از 1000 سال هنوز اثرش باقی. یک کسی که یک کتاب تألیف میکند، کتابی که مؤثر در مردم هست، حالا یا مؤثر خوب یا مؤثر بد، این 1000 سال که رفته است ولی این اثرش هنوز داره کار میکنه بعد از خودش. 1000 سال دیگه هم شاید کار بکنه، 2000 سال دیگه هم کار بکنه، و در هر زمانی هزارها نفر با این کتاب هدایت میشن یا هزارها نفر با این کتاب گمراه میشن. پس نسبت ما قدمش با ما اخرش خیلی فرق میکنه، یعنی ما اخرش بیشتر است از ما قدم خودش. اینه که قرآن همیشه به ما را توضیح میکند و توجه میدهد که دقت کنید، لَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، دقت کنید که چه اثری پیش میفرستید. چون پس فرستاده هم بالاخره میرن پیش، پیش فرستاده ها دیگه در نهایت هم اینه که عرض میکنیم که تکیگاه در اون سوره مبارکه از شمس کورت جمله علمت نفس ما احضرت، در اینجا جمله علمت نفس ما قدمت و اخرت. اون هفته عرض کردم شاید ما به واسه یک سلسله سرگرمی هایی که به کارهای دنیوی داریم، از این که این همه زیاد قرآن روی مسئله قیامت تکیه می کند، شاید بعضی اشخاص در ذهن خودش فکر کنن که آیا این مقدار لازمه که هی قرآن پشت سر هم، پشت سر هم دیگر، پشت سر هم دیگر موضوع رو بگوید. ولی اون روز وقتی ما برسیم، اون وقت فکر خواهیم که از چقدر کم گفته بودن، خیلی باز شاید دیگه باید میگفتن، خیلی کم گفته بودن. نه، کم نگفتن، زیادم نگفتن. این مقدار زیادی که امروز به نظر ما میرسد هیچ زیاد نیست. علمت نفس ما قدمت و اخرت. یا ایها الانسان، اینها با جمله هایی است که تقریبا به منزله نتیجه گیری، حالا که چنین وقتی هست، چنین زمانی هست، چنین مرحله هست که انسان اون وقت میبیند چه پیش فرستاده، چه پس فرستاده است. پس انسان است و عمل است، سرنوشت انسان است و عمل انسان. بعد می فرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است. این جمله خیلی جمله خاصی است از یک نظری. در نهج البلاغه خطبه ای هست در ذیل همین، در آخرهای قسمت های خطبه ها که من زیادم رفال از نهج البلاغه رو می آوردم، اون قسمت ها رو می خوندیم خیلی خوب و حفظم می کنم، که همین جمله رو یه وقت حضرت می خوندن، بعد به تناسب این آیه اون وقت جمله هایی بیان کرده اند در همین زمینه که متاسفانه یادم رفته. میفرماد ای انسان چه چیز تو را به پروردگارت به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده؟ این آیه را به دو شکل مختلف تفسیر می کنن گاهی که دو نتیجه معکوس می دهد که یکی قطعا درست می دهد. بعضی گفتن که خدای متعال خواسته است به این وسیله به بشر یاد بده که عذر بشر را به بشر یاد بدهد. میگه که ای انسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده که بگه خب پرسون کریمت بگه کرمه. ولی همین جوری که مفسرین گفتن مثل تفسیر المیزانی اینها امکان نداره که این چیزی مثلا با جمله هایی که بعد خواهد آمد با جمله هایی که بعد میاد عرض میکنن که نجو بلاغ رو میتونی که آوردن با جمله هایی که بعد میاد آیه میخواد بگه بابا کریم بودن خدا نباید سبب مغرور بودن انسان بشه. یه رباعی این نسبت میدهن به حضرت امیر علیه السلام در صورتی که این نسبت ثابت نیست و بعد هم خودشون فرمودن اگر چیزی بر خلاف قرآن به ما نسبت دادن بدانید که از ما نیست. حتی تعبیر کردن بزنید به دیوار، ما چیز خلاف قرآن نمیگیم، به ما بستن. ولی این ربایی چون با طبیعت مردم مغرور و با طبیعت مردم تنبل و گریزان از عمل جور در میاد، با اینکه عربی هست در میان فارسی زبان ها خیلی رایج شده، اغلب بر لوح قبرها که شما برید میدید همین شعر نوشتن: وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب سلیم. من بر کریم وارد شدم در حالی که هیچ توشه‌ای ندارم، نه از حسنات و اعمال خوب نه از قلب سلیم و پاکیزه. بعد فحمل الزاد اقبح کل شیء، اینو بهش میگن شعر به اون معنی که اول عرض کردیم، یعنی از قوه تخیل استفاده میکنه. فحمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. نباید پیش آورد اینجا، برای اینکه ما مهمان یک کریم بزرگوار داریم میشیم. شما اگه به خانه یا آدم بزرگوار به مهمانی اگر دعوتت بکنن بخوای بری همراه خودت تو جیب خودت یا مثلا توی قابلمه خودت برداری بری اونجا، بدترین کارها اینه که آدم با خودت یک زاد پیشه برداره ببره قابلمه با خودت ببره. آقا تو خانه ما آمدی تو قدرت هم به خودت آوردی بردن بار کاری. این زشترین چیزا این است که انسان با خودش وقتی که مهمان یه آدم بزرگوار میشه و زاد پیشه هم بخواد به خودش بداره. خیال کرده که قیامت یه دعوتی کردن به مهمانی مثل مهمانی هایی که در عالم دنیا هست. نمیدونه که بابا آخرت را خدا جوری که مهمان خانه نیست عالم آخرت، اونجا از دنیا مزرعت الاخره، اونجا محل درور کشتگاه عالم دنیا هست، نه مهمانی، مجلس مهمانی نیست. حالا این خب بر ضد و بر صراحتاً بر ضد آیات قرآن هست. اولا در بیت اول میگوید این که من بی پیشه آمدم بدون حسنات و قلب سلیم. خب صریح قرآن میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مالی فرزندی و چیزی به درد قلب سلیم فقط اینجا به درد. خیلی جواب قلبی صحیح نیامد. قرآن داد میکشد و تزودو فإن خیر الزاد تقوا. خود قرآن، خود اون خدا که به قول تو انسانها را به مهمانی دعوت کرده، خودش میگه توشه بر داری. تو میگه نه، ما توشه بر نداریم، این کار زشتی سر نداریم، خلاف حرف خودش. ایتون نمیگه انتی چیزی. این همه که قرآن داد عمل میکشد، این همه که پیغمبران فریاد عمل را بلند کردن، ائمه اطهار این نهج البلاغه را بگه عباد الله الان فعملو ولالسن مطلقه ولابدال صحیحه والمنقلب خسیر. بندگان خدا الان وقت عمل است، حالا که بدنها سالم است، ولاعضاء الابنه، حالا که این دستها نرم است میشه با این دستها کار کرد، حالا که جایگاه شما وسیع و فسیح است، این طرف هر جا بخواید کار بکنید، فردا میرید تو این زور دیگه موقع عمل میگذره، دیگه فایده نداره. قرآن میگه و لیس للانسان الا ما سعا. پس اینها خود فریب دادن است. توجه کردید؟ اینها خود فریب دادن است. وقتی که در کمال صراحت قرآن دم از توشه میزند و میگوید این خیر الزاد تقوا، و قرآن در کمال صراحت دم از قلب سلیم میزند و امام میفرماید قلب سلیم قلبی است که اگر تفتیش بکنی جز خدا در اون قلب چیزی پیدا نمیکنی. امام باقر علیه السلام فرمود قلب سلیم قلبی است که اگر تفتیش بکنی غیر از خدا چیزی در او پیدا نمیکنی. و وقت ما میتونیم بگیم نه، مولا کریم است. توجه کردی؟ مولا کریم است. مولا که کریمه دیگه همه کارا خودش درست میکنه به جای ما. خب اگه اینجور بود مولا که پیغمبران نمیفرستاد، از چرا پیغمبران فرستاده؟ چرا کتاب آسمانی فرستاده؟ خب مولا که کریم بود، اگر معنای کریم بودن عمل نکردن بودن انسانها کامل نشده، تکمیل نشده، خودشون اصلاح نکرده، اصلا دینی نمیخواست، شریعتی نمیخواست، قانونی نمیخواست، هیچ چیزی نمیخواست. آیه عکس قضیه را می‌فرماید، می‌خواد بگه خیال نکن که او که رب توست و او که کریم هست، مبادا کریم بودن او سبب غرور تو بشود. کریم بودن او سر جای خودش هست، تو به کریم بودن او نباید مغرور بشی. ببینن این را اگر و من کلام الله علیه السلام قاله عند تلاوته یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. همین آیه رو داره. تربود اتخذ مسئول حجتن و اقطع مغتر معذرتن لقد ابرح جهالتن منفسه. فرمود به این که قوی ترین دلیل ها، شکننده ترین حجت های الهی، خدا با این کلمه حجت تموم کرده که کرم است به یه وقت وسیله و عذر قرار ندید. و اقطع و مغتر معذرتن، عذر هر مغروری را. این آیه از همه جا بیشتر قطع کرده که عذر نیاره. همین کلمه آه خدا کریم و مولا کریم است. اون کسی که دامد یا ایها الانسان ما جرأت علی ذنبک، ای انسان چه چیز تو را اینقدر جری کرده بر گناهت، و ما غرک بربک و ما آنسک به هلکت نفسک، چه چیز تو را به پروردگارت مغرور کرده، چقدر خوشت میاد خودت را هلاک بکنی و تباه بکنی. اما من دائت بلول ام لیس من نوم سیقظه، این درد تو دوایی ندارد، این خواب تو بیداری ندارد. اما ترحم من نفس کما ترحم من غیره، چرا دلت به حال خودت نمی سوزد؟ چرا در زمینه ایت اموری که به حال دیگران اگر رخ بدهد به حال دیگران دلت می سوزد؟ ولی دلت به حال خودت نمیسوزه. او تر المبتلا به علم تمضو یا یمضو جسده فتبکی رحمت الله کما صبرت علی دایی. تو یه وقت یه آدم بیچاره ای را اگر ببینی که تو که آدم یک بیماری یا درد ناراحتی هست گریت میگیره، گریه میکنه به حال مردم، به حال خودت چرا گریه نمی کنی؟ تو خودت جایی بدتر از اون گرفتار هستی و به حال خودت گریه نمی کنی. فما صبرت علی دایی، چقدر به درد خودت صبور هستی و جلدت به مصابه، چرا اینقدر تجلد داری؟ تجلد یعنی باز هم معنی صبر رو به روی خود نیاوردن است. و عزاک عن البکاء علی نفسک لهی اعز الانفس علیک، چی چیز تو را معنی کرده است که بر خودت بگری، بر خودت که خودت را از هر کسی دیگرم بیشتر دوست داری؟ و کیف لا یوقد که خوف بیات نقمت بقد تورطت به معاصیه مدارج فتواته فتداوى من داء الفترة في قلبك بعزيمة ومن كر الغفلة في ناظرك بيغضه بكل الله مطيعا وبذكره آنسا وتمثل في حال تبليك عنه إقباله عليك. تو خود خطبه خیلی مفصل است که اگر همه شو بخونی بخونی یک ساعت دو ساعت طول میکشه، ولی همه در این زمین است که غروره. هیچ وقت نباید کرم الهی سبب این بشود که انسان مغرور بشود و بعد به واسطه این غرورش امر الهی را اطاعت نکند، اوامر الهی را همه را ندیده بگیرد، معاصی الهی را همه را عرض کنم که نواهی الهی را همه را نشنیده بگیرد به بهانه اینکه مولا کریم است. پس این یک وسوسه شیطانی بیست نیست. عرض کنم که به مناسبت اینکه ایام مصیبت نزدیک است، دیگه در این ایام حتما باید یادی از وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام بشود. سیره همه ائمه اطهار همینجوری که همه ما میدانیم در این است. خب اگر بنا بود که کرم الهی، اعتماد به کرم الهی و رجاء به کرم الهی علت عمل نکردن باشد، آیا ما بیشتر کرم الهی رو میشناسیم و آگاهیم یا ائمه اطهار؟ آیا اونها بیشتر به کرم الهی و رحمت الهی پی برده اند یا ما؟ این از این طرف و از اون طرف دیگر. آیا اونها مسئله علمت نفس ما قدمت و اخرت از اون جهت اعتماد، اگر بنابشه انسان به عملش اعتماد بکند، آیا اونها بهتر میدونن چی پیش فرستاده اند و چه پس فرستاده اند یا ما؟ اونها که بهتر میدونن. پس چرا هیچ وقت اونها تاب نداشتن؟ و چرا هیچ وقت اونها آرام نداشتن؟ اونها از ما خیلی خدا را بهتر پی برده بودن به کریم بودن خداوند و به اکرم الاکرمین بودن خداوند و ارحم الراحمین بودن خداوند، ولی در این حال ما این دیدیم اونها بیشتر از ما دم از خوف خدا می زنند، دم از مسئولیت در مقابل ذات پروردگار می زنند. همه سخنشون متوجه خدا، همه سخنشون متوجه قیامت است، همه سخنشون متوجه آینده است، همه سخنشون متوجه این است که ما در مقابل خدای متبارک و تعالی وظیفه داریم، در مقابل او تکلیف داریم، در مقابل او ما ارسنم که چیز داریم، مسئولیت و وظیفه داریم. علی علیه السلام در وقتی که ضربت خورده است و در بستر افتاده است، باید میگه که همه الان من بیدیم امروز منو با دیروز مقایسه بکنید و عبرت بگیرید. من دیروز یه آدم سالمی بودم، در میان شماها میرفتم، قدرت همه جور کاری رو داشتم، ولی امروز دیگه در اینجا افتاده هستم دیگه کاری هم اگر بخوام بکنم دیگه میرید از من گرفته شده. پس دیگه شما از من، از همین وضع من پند بگیرید و اندرز بگیرید، از این فرصتی که الان دارید، از این فرصت خودتون استفاده بکنید. ابا عبدالله علیه السلام جناب مسلم ابن عقیل را که می دانیم قبلا فرستاده بودند. روزی که ابا عبدالله از مکه حرکت کردند همون روزی بود که مسلم در کوفه شهید شد. حضرت می آمدن به این را و افرادی که می رسیدن از اینها احوال می پرسیدن و اخبار می پرسیدن و قضایه. اصحاب حضرت خیلی علاقمند بودن که بفهمن در کوفه چه خبره. در یکی از منازل بین راه در وقتی که می آمدن به طرف کوفه دو سوار رو دیدن که از روبرو از طرف کوفه میان. حضرت جلو اسب رو خود نگه داشتن که اونها ببینن و علامت این که بیستن که با هم صحبت کنن. اونها شناختن حضرت را و نخواستن که با حضرت روبرو بشن و صحبتی بکنن. زدن از کنار راه از دور خودشون دیگه حضرت احساس کردن اینها مایل نیستن راهشون ادامه داد. یه مردی اسدی یعنی از قبیله بنی اسد که از اصحاب حضرت بود اعمال حجش انجام داده بود و به سرعت پشت سر حضرت حرکت میکرد که خودش را به قافله ابا عبدالله برساند. یه منزل دیگه بیشتر فاصله ندارد. او وقتی که از پشت سر می آمد حالا روز بعدش بود شب بعدش بود دیگه من نمی دونم این دو نفرم از روبرو که می آمدن به دیگر برخورد کردن و تطراق. معمولا اینها در چیز در اینجور مسافرت ها صورت های خودشون را می پوشندن که درست شناخته نمی شدن مگر وقتی که این لسام ها را از جلو صورتشون عقب می زدن. رسیدن به هم دیگر لسام ها را از جلو صورتشون برداشتن سلام علیکم به یک دیگر کردم و این شخص خودش را معرفی کرد که من فلانی اسدی هستم از قبیله بنی اسد. اونام گفتن که نحن اسدیان ما مثلا قبیله بنی اسد هستیم پس ما فامیل هستیم. خب قبیله بنی اسد قبیله بزرگی بود. مثلا شما دیگه مثلا اولاد کی هستیم اونام از اولاد کی هستیم از کجا میاد شما؟ گفتن ما از کوفه میاد. گفت در کوفه چه خبر بود؟ اینا گفتن حقیقتی این است که ما الان که می آمدیم یه خبر ناگواری داشتیم. با ابا عبدالله از دور که احساس کردیم ایشان میاد خجالت کشیدیم و نخواستیم ما این خبر بد به اون حضرت بدیم و با این که احساس کردیم ایشان مایل هستند از ما چیز بپرسند عمدن از کنار زدیم رفتیم. قضیه چی؟ گفتن که خلاصه ما به اید بگیم که ما از کوفه بیرون نیامدیم مگر این که به چشم خودمون دیدیم که مسلم را بعد از بهانی را بعد از اینکه کشته بودند و سرشان جدا کرده بودند ریسمان به پای اینها بسته بودند و در میان کوچه ها و خیابان های کوفه می چرخاند. این مرد به عجله خودش را رسوند با ابا عبدالله. وقتی که وارد شد به حضرت عرض کرد که من یک خبری دارم هر جوری که شما امر بفرمایید. خصوصی اگر می فرمایید من خصوصی خدمتان عرض بکنم و اگرم در حضور اصحاب من در حضور اصحاب فرمود من از اصحاب بخودم چیزی مخفی ندارم هر چه خبری دارید در حضور جمع بشه. عرض کرد یا ابا عبدالله اون دو نفری که دیروز دانندیز قبلش بوده است با شما از دور رسیدند و خواستید از اونها چیزی بپرسید و اونها نخواستند به کنار رفتند من با اونها ملاقات کردم و من وقتی که این جمله از اونها پرسیدم چنین خبری را به من دادند. حضرت فرمود که انا لله و انا الیه راجعون من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. صلی الله علی محمد و آله. اسمك العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا الله یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. پروردگارا به ما توفیق عنایت بفرما که مراقب تغذیه های جسمی و روحی خودمون بوده باشیم. پروردگارا ما را از همه لغزشه ها مصون و محفوظ بدار. ما را از شر نفس خودمون محفوظ بدار. نیتهای ما را خالص بفرما. اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرار الفاتحه.